أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که متعلق بشارت خداوند در این آیه چیست. عرض کردیم خداوند در این آیه چند بشارت دادن، 5 بشارت حدوداً مطرح شده. بشارت اول به جناتی است که تجری من تحت هل انهار. بشارت دوم این که رزق و روزی که به اینها در بهشت داده می شود، ثمرات و میوه هایی که در بهشت به اینها داده می شود، اینها می گویند هذا الذی رزقنا من قبل، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. در مورد معنای من قبل گفتیم چند احتمال وجود داره، 2 احتمال رو ذکر کردیم و گفتیم این 2 احتمال نمیتونه منظور باشه. احتمال سوم که قابل قبوله و قرائنی بر اون هست این است که منظور از من قبل دنیا باشه، یعنی کل ما رزقو منها من ثمرت رزقن قالو هذا الذی رزقنا فی دنیا. هرگاه میوهی و ثمرهی به عنوان رزق به اونها داده می شود، اینها می گویند این همون چیزیست که ما در دنیا به ما داده شده. خب اولا باید ببینیم این به چه معناست، این که این همون چیزیست که از پیش و از قبل روزی ما شده و در دنیا به ما داده شده، این به چه معناست؟ به نظر میرسه این آیه در واقع میخواد بگوید اون چه در بهشت به انسانها داده میشود، به اهل ایمان و عمل صالح داده میشود، این در واقع تجسم اعمال صالحه اونها در دنیاست. یعنی اهل ایمان و عمل صالح که در حقیقت برخوردار از 3 جزء، یعنی عقیده صحیح، خلق و خوی الهی و عمل صالح هستند، از اونجا که این 3 رکن تشکیل دهنده هویت انسانه و روح و جان انسان با این 3 چیز شکل میگیره، قهرن کسی که در دنیا مؤمنه و ملکات اخلاقی و خصائل اخلاقی او با فضیلت شکل گرفته و اهل عمل صالح، این در بهشت مجسم میشه و در واقع اون ثمرات و میوه‌هایی که در بهشت او میبینه و میگوید رزقنا من قبل، یعنی ما از قبل این توفیق رو داشتیم و از این موهبت‌ها برخوردار و بهره‌مند بودیم. خب مسئله تجسم اعمال، معناش روشن و واضحه، عینیت عمل و جزا. این معناش اینه که مسئله پاداش و مجازات و عقوبت در آخرت از قبیل مجازات‌های دنیوی نیست، یعنی محصول قرارداد و اعتبار نیست. در دنیا مجازات چه به شکل پاداش چه به شکل عقوبت، این تابع قرارداده. یعنی مثلا کسی کاری را انجام میده، جرمی مرتکب میشه، به ازای اون کار و جرم یک عقوبتی براش در نظر گرفته میشه، جریمه‌ای قرار داده میشه، و لذا بین عمل و جزاء عمل اتحاد نیست. این ما به ازای اونه و تابع قرار داده. همینطور در ناحیه تشویق‌ها، مثلا اگر کسی فلان کار رو انجام بده ما اینقدر تشویقی به او میدهیم یا پاداش بهش میدیم، این در واقع حکایت میکنه از جدایی عمل و مجازات. مثل اون چی که تو دنیا مرسومه، کسی جرمی مرتکب میشه مثلا براش زندان قرار میدن، این مقدار زندان، این مقدار مثلا جریمه مالی یا تنبیه بدنی، اینا چیزایی است که در دنیا مرسوم و معتبره. مسئله مجازات در آخرت از این قبیل نیست. این مطابق با نظر اهل تحقیق آیات و روایات بسیاری بر این معنا دلالت میکنه، و از جمله این آیه عرض به حضور شما، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محذرن و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، اشاره به روز قیام، آیه 30 سوره آل عمران، اشاره به روز قیامت داره که هر کسی اون چرا که انجام داده نزد خود حاضر میبیند. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محذرن و ما عملت من سوء، چه کار نیک چه کار زشت هر چه انجام داده عین عمل را در اونجا میبیند، به نحوی که آرزو میکنه و میگه ای کاش بین من و بین این عمل فاصله و به اصطلاح زمان طولانی میافتاد و اینها جدا بودند از هم. خب این عرض به حضور شما به روشنی مؤید تجسم اعمال در آخرته. بهرن کسی که عملش عمل صالح باشه، روز قیامت این عمل صالح به صورت ثمرات خودش رو نشون میده، به صورت میوه‌های بهشتی خودش رو نشون میده، و کسی که عملش عمل زشت باشه، این قهرن به شکل عذاب و آتش مجسم میشه. و آیات زیاد دیگری هم در قرآن وجود داره، مثلا همون آیه‌ای که قبلا خوندیم، بله، النار التي وقودها الناس والحجاره، میگه وقود و هیزم این آتش خود مردمن. این یکی از معانی که با ظاهر آیه هم خوانی داره، این که مردم هیزم آتش باشن، یعنی در حقیقت این یه آتشی است که از درون اینها میجوشه، منشأ این آتش خودشون هستن، خودشون هیزم این آتشن، عملشون در واقع اونجا مبدل میشه به آتش. یا مثلا در اون آیه فاما ان کان من المقربین فروحون و ریحانون جنت و نعیم، آیه 88 و 89 سوره واقعه که می‌فرماید اگر کسی از مقربین باشه فروحون و ریحانون، این خودش روح و ریحانه، این خودش جنت و نعیمه، نه اینکه عرض به حضور شما یه چیزی به ازای این تقرب به او داده میشه که اون وقت این روح و ریحانه. میگه نه، خود کسی که مقرب است این خودش میشه عین روح، عین ریحان. و این در چه ابعادی این مسائل جلوه میکنه؟ همون سرکنی که اشاره کردم، اصلا انسان یا با عقیدش یا با ملکات یا عرض به حضور شما خصائل اخلاقی و یا با عملش، حالا یا با یکی از اینها یا با هر سه، یه هویتی پیدا میکنه. صورت ظاهری انسان، مشخصات ظاهری انسان، اینا باعث تمایز هست. اما تمایزها از این ناحیه، اینها مربوط به ظاهر انسان و این نیز ظاهری بین انسان. اونی که خط‌کشی حقیقی میکنه و انسانها رو از یکدیگر ممتاز میکنه، این سه رکنه. این که اعتقادش چی باشه، این که چه اموری در درون نفس او به ملکه تبدیل شده باشه، آیا ملکه حرص داشته باشه یا ملکه قناعت، ملکه خودبینی و خودخواهی داشته باشه یا ملکه گذشت و عفو، اینا انسانها رو از هم متمایز میکنه. طبق تقسیم بندی که اول سوره بقره انجام داد، این که انسانها سه دسته هستند، یا متقین یا منافقین و یا کفار، در آیات ابتدایی این سه صنف بیان شد. خب تمایز ظاهری اینها به هم که به اصطلاح معلومه، اونا فرقی نمی کنن. مؤمن و منافق و کافر طبیعتا ظاهرشون یک تفاوتهایی داره. حالا یک کسی رنگ پوستش مثلا سفیده، یکی سیاهه، یکی کوتاه قدش، یکی بلنده، اون چه که به جسم انسان مربوط میشه. خب این جسم ملاک این تقسیم بندی و تنویع نیست. کسی به خاطر جسمش متقی نمیشه، کسی به خاطر جسمش منافق یا کافر نمیشه. اصلا مبنای یا به اصطلاح اون ملاک تقسیم به اصناف سگانه در آیات ابتدایی سوره بقره به خاطر همین سه رکنه، عقیده و باور قلبی، اینکه به چه چیزی عقیده داشته باشد، معتقداتش چی باشه، اینکه چه خلقیاتی کسب کرده باشه و اینکه چه عملی از او سر بزنه، رفتارها، گفتارها، کردارهای او، پندارهای او، اینا چگونه است. این مایز بین منافق و متقی و کافره. بلا معلومه که جسم این میز رو ایجاد نمی کنه. بنابراین از اونجا که هویت انسانی با این سه رکن شکل می گیره، قهرن این که این سه رکن چگونه تکون پیدا کرده باشن، این به اصطلاح یه حقیقتی رو برای وجود انسان درست میکنه که این حقیقت در اون دنیا آشکار میشه. وقتی حجابها کنار میره این حقیقت آشکار میشه. البته عیان شدن و آشکار شدن حقیقت عقیده و ملکات اخلاقی انسان و اعمال انسان در قیامت، این برای همه اتفاق میفته. یعنی مؤمن هم عملش مجسم میشه، عقیدش مجسم میشه، ملکات اخلاقی مجسم میشه. درسته میگن تجسم اعمال، ولی این اختصاص به اعمال نداره. تجسم عقیده و اخلاق و عمل، به هر حال منشأ اعمال انسان حتما عقیده و اخلاق اوست. میتونیم اینجوری به اصطلاح بگیم که اعمال انسان تجسم پیدا میکنه، ولی عقیده و اخلاقیات و اعمال انسان اونجا مجسم میشه. حتی ممکنه یک کسی ببینید مثلا به نحوی باشه که خب عمل زشتی از او سر نزنه به معنا، ولی یعنی به ظاهر از نظر فقهی اهل اطاعت باشه و عاصی محسوب نشه. این میشه؟ یعنی واجبات رو اونطور که هست عمل بکنه، محرمات را ترک بکنه، اما از نظر خلقیات اونطوری که باید از ناپاکی ها تطهیر نشده، یا معتقداتش بر اساس مبانی صحیح و حق نباشه. خب این درسته از نظر عملی ممکنه عاصی محسوب نشه، هر چند کسانی که این چنینن توفیق عمل صالح هم معلوم نیست پیدا بکنن. اما میشه انسان یه آلودگی های اعتقادی اخلاقی داشته باشه. قهرن این آلودگی های اخلاقی و اعتقادی مجسم میشه، ولو عملش عمل صالحی باشه. هم نداریم بزرگانی که از نظر عملی به واجباتشون عمل کردند و تارک محرمات بودند، اما این خلقیات به نوعی حداقل در عالم برزخ گریبان اونا رو گرفت. یعنی این خلقیات اونها تجسم پیدا کرده، عقیده اونها تجسم پیدا کرده. پس وقتی میگیم تجسم اعمال، فقط تجسم عمل به تنهایی نیست، تجسم همه این ارکان ثلاثه است، هم عقاید، هم اخلاقیات، هم اعمال. این که حالا مثلا آدم‌های حریص، آدم‌های حسود، آدم‌های کینه‌توز، گاهی تو روایات داره که در قیامت به فلان شکل، به شکل مثلا فلان حیوان محشور میشون، این نه اینکه خداوند اونجا قانون گذاشته هر کس این چنین باشد شکلش این چنین بشود، نه، این باطن اون خلق و خوی مثلا حیوانی او در برزخ و در قیامت به این شکل بروز پیدا میکنه و تجسم پیدا میکنه. اینا دیگه به اصطلاح یه اموری است که ماها نمیتونیم درش دخل و تصرف کنیم. اونجا دخل و تصرفش اینجاست، تلاش و مجاهدت برای تصحیح این اعتقادات و ملکات اخلاقیه. اما وقتی دست ما از دنیا کوتاه شد، دیگه امکان تصرف در این ملکات نداریم، مگر اینکه به هر حال به خاطر بعضی از امور اهل بیت عصمت و طهارت و اونهایی که به هر حال در یه مراتب والاتری هستن به کمک ما بیان، اونم حالا به هر حال باز تا تطهیر صورت نگیره این به اصطلاح تغییر حاصل نمیشه. این تطهیر هم با همون عذابهای قهریست که نتیجه اعمال خود ما، نتیجه عقاید و ملکات اخلاقی خود ماست. لذا اینکه در روایتم داره امام صادق علیه السلام میفرماد من از ما در قیامت شما رو شفاعت میکنیم اما از برزخ شما من میترسم، اشاره به همین داره که بالاخره برزخ جای بروز و ظهور معتقدات انسان، جای تجسم ملکات اخلاقی انسان و جای ظهور و تجلی اعمال انسان. این که میگن در قبر ما رو عقرب و نمیدونم حیوان و سگ درنده و چه و چه اینها انسان رو احاطه میکنه، اینجور نیست که اینها خارج از وجود انسان باشه. احاطه این حیوانات درنده انسان را در عالم قبر و برزخ در واقع یعنی احاطه عقاید و اخلاق و اعمال انسان، انسان را، روح انسان را، جان انسان را، و این به اون شکل به اصطلاح متجلی میشه. ببینید عرض من این بود، حالا اینکه تجسم اعمال در حقیقت شاید تعبیر دقیقی نباشه، تجسم اعمال و عقاید و خلقیات باید بگیم، این دقیق تره. این در قیامت آشکار میشه، همه میبینن فرقی بین مؤمن و غیر مؤمن نیست. اما در دنیا برای اونهایی که مشغول دنیا، گرفتار حجابهای ظلمانی این دنیا هستن، این حقایق مستوره. اما در همین دنیا برای کملین، اونهایی که انقطاع از دنیا پیدا کردن، در همین دنیا برای اونها حقیقت عقاید و اخلاق و اعمالشون میتونه مکشوف باشه و هست. این دیگه به اختیار خود انسانه، هرچه انسان در باطلاق حجابهای ظلمانی دنیا فرو بره، به حقیقت نمیتونه حقیقت عقیده و ایمان و اخلاق و عملش رو ببینه، ولی هرچه این انقطاع قوی تر بشه، اونها براش حقایق براش قابل کشف. این دیگه دست خود انسانه، چقدر روحش مقتدر باشه که بتونه این حجابها رو کنار بذاره و همین الان حس کنه تلخی یا شیرینیه این ارکان سگانه رو. شما این که میبینید اهل بیت عصمت و طهارت، حالا خداوند متعال مقرر کرده که معصوم باشند و البته با تلاش و زحمت و کوشش خودشون همراهه، این اگر گرد گناه نمیره برای اینکه حقیقت گناه براش مکشوفه و میبینه. اگر ما یه ظرف سم می جلومون بذارن ببینیم الان این ظرف سمه، هر کی اینو بخوره میمیره، امکان نداره نزدیک اون بشیم، نه خودمون میذاریم نزدیک میشیم و نه میذاریم دیگران نزدیک میشن، از دسترس دور میکنیم این رو تا خدای نکرده کسی با خوردن این مثلا به هلاکت نیفته. ما همینطور که این حقیقت برامون روشنه و اجتناب میکنیم، نسبت اولیا، انبیا، اهل بیت عصمت و طهارت به حقیقت گناه مثل یه همچین مسئله ایست. یعنی او به عیان به اصطلاح میبیند که گرد این به اصطلاح عمل یا فکر یا خلق و خوب بره، این در حقیقت یعنی هلاکت، چون حقیقتش براش آشکار. بنابراین انسان‌ها، البته اینها خیلی عددشون زیاد نیست، ولی در این دنیا که هستن، بودن کسانی که این به این مرحله رسیدن که عرض به حضور شما حقیقت و واقعیت فکر و اخلاق و عملشون را ببینن تو همین دنیا. پس تجسم این ارکان در دنیا هم ممکنه، منتها به شرطها و شروطها. اونجا دیگه قهریست، اونجا چون اصلا حجاب دنیا خود به خود فرو میریزه، دیگه همه چیز با حقیقتش آشکار میشه و دیده میشه. اینجا احتیاج به تلاش داره، زحمت داره که انسان این پرده ها رو کنار بزنه و اون حقیقت رو ببینه. والله همین اعمال ما رو احاطه، همین الان اعمال ما، فکر ما، اخلاق ما، ما رو احاطه کرده. حالا یا طول کشید دیگه، همطوری از باب الکلام یا جرور کلام این عرض به حضور شما ادامه پیدا کرد. حالا یه حال اصل این که اعمال انسان، افکار انسان، اخلاق انسان برای نفس و روح انسان یک اموری رو فراهم میکنه، یا از قبیل نعمت یا از قبیل نعمت، یعنی خودش میشه نعمت و نقمت، خودش میشه هیزم و آتش و عذاب، یا میشه ثمرات و رزق و روزی بهشتی. این عرض به حضور شما یه امریست مسلم، آیات قرآنی برش دلالت میکنه، برهان عقلی برش قابل اقامه است و روایات زیادی هم این مضمون رو تأیید میکنه. و بعضی از مکاشفه هایی که از ناحیه برخی از اولیا و عرفا نقل شده، یا بعضی خوابهایی که در این رابطه دیده شده، چه برای افراد در همین دنیا چه پس از مرگشون، اینا همه مؤید این معنا هست. و لذا اگر خداوند متعال در این آیه می فرماید کلما رزقو، بله کلما رزقو منها من ثمرت رزقن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، این در واقع این بخش در مقام بیان این است که مؤمنان وقتی در بهشت بهشون رزق و روزی داده میشه، میگن ما از قبل این رزق و روزی به ما داده شده، چون اونچه اونجا میبینند عیناً حقیقت همان عملی است که در گذشته داشتند. و البته خود ایمان و عمل صالح در دنیا هم عرض به حضور شما رزق الهی بوده، یعنی مؤمن و صالح نمیگه من این کار رو کردم، خود این که در دنیا هم این کار رو کرده، این رو یک نعمت و توفیق میداند. برای همینه که میگه رزقنا بله من قبل. اگر عرض به حضور شما این اتحاد نبود، اگر این را از خود میدانست، نمیگفت رزقنا من قبل، چون اون چه که در دنیا هم داشته او رو نعمت خدا میدانه و نصیبی از خدا میدانه و رزق الهی میدانه که شامل حال او شده که توانسته این اون گونه مشی بکنه. میگه رزقنا من قبل، اینم بشارت عرض به حضور شما. سوم که ثمراتش رو و به اصطلاح نتایج این معنا رو عرض کردیم، این اگر خاطرتون باشه چند جلسه قبلم گفتم، اگه بخوام اینو تشبیه کنیم، این در حقیقت مثل اظهار تشکر و سپاسگزاری است که میهمان از میزبان میکنه وقتی که مورد تکریم چند باره قرار میگیره. اعتراف فرمودید این در حقیقت یک حمد و ثنا و شکر نسبت به خداوند، نه اینکه بگن ما مستحقیم که اینها به ما داده بشه. وقتی نتایج اعمالشون را یا به عبارت دیگه حقیقت اعمال و فکر و عقیدشون رو در بهشت میبینن، یعنی وقتی اون حقیقت آشکار میشه میگن هاذا الذی رزقنا من قبل، مثل مهمانی که مورد تکریم چند باره میزبان قرار میگیره میگه خیلی ممنون صرف شده، ما از اینا مثلا خوردیم قبلا. این که میگه صرف شده خوردیم قبلا، این در حقیقت داره اظهار تشکر و حمد و ستایش میکنه از تکریم میهمان. من برای تقریب به ذهن عرض کردم، این عرض به حضور شما همون معنا رو داره. وقت فقط میمونه یک عرض به حضور شما نکته ای که طبری در جامع البیان گفته. ببینید که طبری معتقده که هیچ چیز در بهشت با چیزهایی که در دنیاست اصلا مثل هم نیستن. یعنی میگه اشتراک نعمتهای بهشتی و اون چه در دنیا به عنوان نعمت به انسان داده شده فقط اشتراک در اسمه، بیش از اسم و شباهت اسمی و لفظی هیچ تشابهی بین اینها وجود نداره، چون ذات اینها متباینه. اگر مثلا میگه ثمره، اگر میگه رزق، این فقط یه اشتراک لفظی و اسمی است. حقیقت معنای رزق و ثمره در بهشت و اون چیزی که در دنیاست اینا با هم کاملا متفاوته. این در جامع البیان جلد 1 صفحه 210. ولی حقیقتش این است که هیچ دلیلی بر این ادعا وجود نداره. این اشتراک اسمی نیست فقط، بلکه یک اشتراک حقیقی است از قبیل اشتراک خداوند با ممکنات در اصل وجود. اگر ما قائل به تشکیک شدیم با اینکه وجود واجب و وجود ممکن از نظر آثار کاملا متفاوتن، اما در اصل وجود چون تشکیک راه داره اشکالی نداره یه مرتبه بسیار ضعیف از وجود بشه قوه، بشه هیولا، بشه ماده اولا که لبالب مرز وجود و عدمه، و یکی هم بشه واجب الوجود که وجود مطلقه یا مطلق وجوده. چون تشکیک عرض به حضور شما این مسئله و چیز رو حل میکنه. اینجا هم همینطوره. چه اشکالی داره ما در نعمتهای بهشتی و نعمتهای این دنیایی قائل به تشکیک بشیم، بگیم ثمره و رزق و نعمت دنیایی هم نعمتون حقیقتا نعمته و از نظر حقیقت با نعمت و رزق بهشت یکیست، منتها تشکیک وجود داره. یعنی این ضعیفترین مرتبه از ثمره و رزق و نعمت، اون قوی ترینه. لذا به نظر میرسه این حرف طبری هم اینجا حرف درستی نیست و از حضور شما قابل قبول نیست. این بشارت سوم. اون وقت بشارت چهارم در این آیه و اتو بهی متشابهن، این یعنی چی؟ این اولا بشارت چهارمه، بشارت سوم نیست. ما اگه خاطرتون باشه قبل عرض کردیم برخی این رو مستقل از جمله قبلی نمیدانن، میگن این همونه و اتو بهی متشابهن داره همونو میگه، یه مطلب رو میخواد بگه، ولی عرض کردیم ما این یه بشارت مستقلیست، یه بشارت چهارمیست که این میمونه برای فردا دیگه، حالا وقت میمونه. الحمدلله.